ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سخاوت آسمان در زمستان و شادی مردم از بارش رحمت الهی. شرکت ملی گاز: هموطنان با مصرف بهینه در روزهای سرد برفی به پایداری شبکه کمک کنند.
در راستای ارتقای کارآمدی، رئیس جمهور خواستار پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکردشان شد.
ریل‌گذاری قانونی مجلس برای حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی.
مخالفت با درخواست‌های کشورهای اروپایی برای گفتگو درباره گرینلند. در حاشیه اجلاس داووس، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر تصاحب این جزیره تاکید کرد.
و خواب جدید ترامپ برای تکمیل کار ناتمام صهیونیست‌ها: تشکیل شورای به اصطلاح صلح غزه با عضویت چهره‌های صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
همه ادارات و مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران امروز چهارشنبه 1 بهمن تعطیل است. با توجه به پیشبینی تداوم برودت هوا طی روزهای آینده و بنا به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان تهران، این تعطیلی شامل بازار بورس، مراکز درمانی، امدادرسانی، انتظامی و خدماتی و شعب کشی که بانک ها نخواهد بود. در سومین روز فعالیت سامانه بارشی، شهرهای ساحلی دریای خزر باران و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی این نواحی برف بارید. همزمان در برخی شهرهای شمال غرب و شمال شرق کشور نیز بارش برف گزارش شد.
در سومین روز فعالیت سامانه بارشی در شهرهای ساحلی دریای خزر، از آستارا تا بندر ترکمن باران و در ارتفاعات و کوهستانهای این مناطق برف بارید.
خیلی عالیه، نعمته.
در برخی شهرهای شمال غرب و شمال شرق کشور نیز از جمله خوی، میانه، اهر، راز و سبزوار برف بارید.
هر لحظه با شکرگزار خداوند باشیم.
واسه سد زرآبادمون که همیشه پرا باشه و همه ملت واسه شهرمون. انشالله که خدای برکت رو از ما نگیره.
فکر کنم الان نزدیک به 9 سال 10 سال بود انقدر برف نباریده بود.
ایستگاه‌های هواشناسی در برخی مناطق قم، مرکزی، سمنان و اصفهان هم بارش برف یا باران را ثبت کردند. شهرهای واقع در دامنه‌های زاگرس و البرز هم از بارش‌های این سامانه بی‌نصیب نماندند.
خیلی عالیه. انرژی به ما که انرژی میده.
اومدیم ما دوستان الان داریم برف بازی می‌کنیم. خیلی برف خوبیه.
کشاورزا، دامدارا، همه نبه‌ها خوشحالن.
با ادامه فعالیت سامانه بارشی برای دومین روز پیاپی در مناطق کوهستانی و شمالی پایتخت برف بارید.
برف هیچ وقت ما رو ترک نکن، همیشه هر سال برای ما بیا.
سامانه بارشی کنونی فردا از شرق کشور خارج می شود. محسن قره‌بوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جز به 683 میلیون متر مکعب در روز رسید. این میزان مصرف معادل 78% گاز تحویلی است. شرکت ملی گاز ایران از هموطنان خواست با مصرف بهینه به پایداری شبکه و تامین گاز سایر بخش‌ها کمک کنند.
رئیس پلیس راه کشور گفت در بیش از 16 استان کشور برف و باران باریده و تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر تنها با بستن زنجیر چرخ امکان پذیر است. سردار احمد کرم یسد گفت استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گیلان، اصفهان، تهران، زنجان و قزوین جزو استانهای پربارش هستند. رئیس پلیس راه کشور تاکید کرد هموطنان هنگام سفر تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و سالم بودن سیستم روشنایی و برف پاک کن و پر بودن باک خود را اطمینان حاصل کنند. سردار احمد کرم یسد همچنین از هموطنان خواست قبل از سفر آخرین وضع جاده ها را از سامانه های 141 یا 120 پلیس استعلام کنند.
رئیس جمهور خدمت رسانی صادقانه و مسئولانه به تمام آحاد جامعه را ویژگی مهم کارگزاران در نظام اسلامی دانست. آقای پزشکیان در نخستین همایش ملی برنامه ریزی، بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عمل کرد، با تاکید بر ضرورت تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی را به طراحی چارچوبی مدون در راستای پاسخگویی صحیح و رفتار محترمانه با مردم مکلف کرد. رئیس جمهور همچنین بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عمل کرد را ضرورتی مهم در اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور دانست و گفت بهبود رفتار سازمانی و خدمت رسانی به جامعه مستلزم پرداخت عادلانه حقوق و پاداش است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی ماده 2 این طرح را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس همه اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل 27 قانون اساسی و سایر قوانین برخوردارند و اشخاص را نمیتوان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنان از اجتماع و راهپیمایی شد. موافقت با گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و ارجاع آن به قوه قضاییه دیگر مصوبه نمایندگان بود. در ادامه نمایندگان در بیانیه از عملکرد رسانه ملی در جنگ تروریستی اخیر قدردانی کردند.
دریافت کالا یا اعتبار 1 میلیون تومانی، انتخاب با مردم است که به چه روشی کالا برگهای خود را دریافت کنند. طی 2 هفته گذشته 66 میلیون نفر از هموطنان از شیوه اول خرید کالا برگی داشتند.
دریافت کالا یا اعتبار کالا برگی هدف چیست؟ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
برنامه‌ایه که حفظ قدرت خرید داشته باشه و هم ما ثبات قیمت‌ها رو داشته باشیم.
حق انتخابی که با همکاری دولت و مجلس به سرپرستان خانوار داده شده. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
با اعلام کالابرگ به شیوه قیمت ثابت گامی در تحقق این هدف برداشته می‌شود.
اما تفاوت شیوه اول با شیوه دوم چیست؟
مدل اول، پرداخت 1 میلیون تومان اعتبار بابت خرید نقدی از محصولات کالابرگی به ازای هر فرد است.
مدل دوم، پرداخت سبدی مشخص از محصولات کالابرگی با ارزش سبدی 1,350,000 تومان به ازای هر نفر.
به نظر من عالیه، یک کمک خرجی برای همه مردم.
مدل اول، قیمت محصولات کالابرگی بر اساس قیمت روز اقلام در فروشگاه‌های کالابرگی عرضه خواهد شد.
شیوه دوم، قیمت محصولات کالابرگی حداقل تا 3 ماه آینده ثابت است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
و با افزایش قیمت ها یارانه تعیین شده بی ارزش نمی شود.
مدل اول، مردم از بین 11 قلم کالای اساسی خرید کنند.
مدل دوم، مردم سبدی شامل 9 قلم کالای اساسی را خرید می کنند. یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
چون که گوشت قرمز و حبوبات جزء ارز 28500 تومانی نبود در این نوع قلم کالابرگی قرار نگرفته.
مدل اول، مردم تا سقف خرید 1,000,000 تومان هیچ مبلغی را از حساب خود پرداخت نمی کنند.
شیوه دوم، مردم باید حداکثر 350,000 تومان بابت دریافت بسته 1,350,000 تومانی خود پرداخت کنند.
کاملا آزادن مردم که کدوم روش را انتخاب کنند.
مدل اول، مردم می توانند کل مبلغ 1,000,000 اعتبار کالابرگ خود را از یک یا چند محصول دلخواه خرید کنند.
مدل دوم، مردم محصولات سبد 9 قلمی را می توانند فقط به میزان وزنهای تعیین شده دریافت کنند. هموطنانی که تمایل به استفاده از روش دوم یعنی دریافت بسته‌ای اقلام را دارند تا 10 بهمن فرصت دارند عدد 5 را به سرشماری ستاره 500 ستاره 1463 مربع ارسال و درخواست خود را ثبت کنند. زهرا بالابر، خبرگزاری صدا و سیما.
فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای کشور با صدور دستور وزیر کشور به بخشداران آغاز شد. بر این اساس ثبت نام از داوطلبان انتخابات از 24 تا 30 بهمن به مدت 7 روز انجام می شود. بر این اساس هیئت‌های اجرایی بخش‌ها نیز می بایست از چهارشنبه 1 بهمن در مدت 5 روز تشکیل و معتمدین اصلی و علل بدل انتخاب شوند. انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته تعداد دیگری از عوامل مرتبط با اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند. پلیس غرب تهران هم 4 نفر از عناصر وابسته به گروهک منافقین را که در ازای دریافت پول اقدام به اجرای برنامه‌های تروریستی می‌کردند بازداشت کرد. اداره کل اطلاعات اصفهان هم در اطلاعیه‌ای از بازداشت 73 تروریست و عناصر اصلی و میدانی فتنه آمریکایی صهیونی در استان اصفهان خبر داده. در این اطلاعیه آمده است 5 نفر از تروریست‌ها در شهادت مظلومانه حافظان امنیت نقش مستقیم داشتند، 23 نفر هم مسلح به انواع سلاح گرم، سرد و اقلام آتش‌سا بودند که اقدام به ضرب و شتم داعش‌گونه و به شهادت رساندن شماری از مردم و نیروهای حافظ امنیت کردند.
روایت کادر درمان از آسیب دیدگان در حملات تروریستی هفته گذشته. پزشکان درباره شدت جراحت برخی از این افراد میگن مگه اونها کجا بودن که اینطور آسیب دیدن؟
بنده ها تو چطور شکستن؟
با لگت
شکستن.
راننده مینیبوسه.
تمام استخوناشو شکستن. تمام استخوناشو. فکشو شکستن. دندش شکستن. پاشو شکستن. با لگت.
خب اون شب پنجشنبه که این اتفاق افتاد، حجم مجروحین انقدر زیاد شد بر ما، کل این سالن پر مجروح بود و از تمام بخش ما فراخوان زدیم، بچه‌ها اومدن برای کمک.
شدت اختشاش به حدی بود که گاهی آدم تعجب میکرد که این زخمی‌ها کجا زخمی شدن. مثلا بعضی از این زخمی‌هایی که به ما مراجعه میکردن مثلا 50 تا چاقو خورده بودن. چطور ممکنه یک نفر انقدر به خودش جسارت بده و انقدر بیرحم باشه که به یه نفر دیگه 50 تا چاقو بزنه؟
ضربات متعددی خورده بودن که معلوم بود اصلا به قصد کشتن زدن یا حتی در حد پاره کردن نای که راه هوایی هست و ببخشید در موقع ذبح بالاخره حیوان این کار انجام میشه.
واقعا یادآور خاطرات حرکات داعش در کشورهای منطقه بود.
داشتیم بیماران از سن رده سنی 13 تا 60 ساله رو ما اینجا در خدمتشون بودیم و شدت آسیب ها بسیار نگران کننده و بسیار شدید بود.
با توجه به این حجم مجروحین که اومده، خب متاسفانه سلاخ شده داشتیم، سربریده داشتیم، تیر خورده داشتیم، انواع اقسام جراحت ها، انواع اقسام کتک خوردن ها.
این مصومینی که مراجعه کردن، مجروحینی که بودن، واقعا بعضا به شکل خیلی خیلی شنی اینا مورد آسیب قرار گرفته بودن. بعضا آسیب ها نامتعارف بود، مثلا بریدگی با موزاییک، نمیدونم با تیغ موشت بری، شکستگی هایی که منجر به له شدگی اعضا شده بود.
با مواردی برخورد میکردیم که قبلا نبود، مثلا کوکتل مولوتوف رو صورت یه نفر منفجر کرده بودن.
به من اطلاع دادن که یک کیس بسیار شدیدی رو که آسیب صورت خیلی واضح و شدید دیده بود رو بردن اتاق عمل منتقل شده و بیا اتاق عمل.
خوشبختانه بردن اتاق عمل، براش صورت درست کردن، بینی درست کردن، یکی از چشاش نابینا شد، یه چش دیگرش رو نجات دادن.
تقریبا 2 ساعت و نیم ما موفق شدیم که یک بازسازی کاملی از صورت ایشون داشته باشیم. تمام کسایی که مراجعه میکردن پذیرش میشدن و فارغ از نوع نگرش سیاسی یا آسیبی که دیده بودن به نحو مطلوب تحت درمان اون هم به صورت رایگان قرار میگرفت.
وزیر خارجه روسیه اعلام کرد با وجود تعرفه‌های ترامپ دلیلی برای توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ایران وجود ندارد. لاوروف تأکید کرد همکاری با ایران در زمینه‌های هسته‌ای، اقتصادی، تجاری و سایر حوزه‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته و با تهدیدهای خارجی متوقف نخواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه گفت هر گونه تلاش برای مداخله در روندهای داخلی کشورها از جمله ایران میتواند پیامدهای خطرناک و غیر قابل پیش بینی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی داشته باشد. نشریه صهیونیستی هارتس نیز در تحلیلی نوشته است کشورهای منطقه با تهدیدها و مداخلات رئیس جمهور آمریکا ضد ایران مخالفت کردند.
در روزهایی که منطقه بار دیگر نشانه‌هایی از تنش را تجربه می‌کند، تحرکات تازه‌ای در لایه‌های پنهان دیپلماسی در حال شکل گیری است. تحرکاتی که از ورود به مرحله جدید در معادلات امنیتی منطقه حکایت دارد. نشانه‌ها حالا واضح‌تر از قبل دیده می‌شوند. مواضعی که در یک مسیر مشترک قرار گرفتند، اگرچه پیشتر هم بیان می‌شدند، اما همزمان شنیده نمی‌شدند. گفتگوی رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان پیامی روشن داشت: ایستادن کشورهای منطقه در کنار یکدیگر برای حفظ ثبات.
آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت جمهوری اسلامی ایران نه تنها به عنوان همسایه بلکه به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه و جهان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما برخوردار است.
و این فقط پاکستان نبود، آنکارا هم موضع گرفت. اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
ایرانی کاردشترمیز تزاکلرلا دولو بو دونمی.
باور داریم که برادران ایرانیمان با سیاستی سنجیده و هوشمندانه از این روند خائنانه و شوم نیز عبور خواهند کرد.
پیام مشترک پایتخت‌های عربی روشن است: اینکه نباید هیچ تغییری در ترتیبات امنیتی منطقه با مداخله خارجی ایجاد شود. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق:
قبل از سفر به تهران با بسیاری از وزرای خارجه کشورهای مختلف در خصوص اوضاع منطقه گفتگو کردم. آنها اعتقاد داشتند در این شرایط تبادل آرا و نظرات بسیار مهم و امنیت کل منطقه به یکدیگر وابسته است.
سفیر ایران در ریاض هم از رایزنی‌های گسترده و فشرده تهران و کشورهای عربی خبر می‌دهد. نشانه ای از گفتگوهای دیپلماتیک فعال در منطقه.
در چند روز گذشته شاهد تماس‌های فشرده‌ای بین وزرای امور خارجه عربستان سعودی، قطر، عمان و ایران بوده ایم در خدمت به تحکیم امنیت منطقه‌ای.
کشورهای منطقه نمی‌خواهند نظم امنیتی تغییر کند، چون می‌دانند اگر امروز رژیم صهیونیستی مهار نشود، فردا دامنه بحران به همه خواهد رسید و شاید این آغاز یک تفاهم تازه باشد، تفاهمی برای امنیت به دست خود منطقه. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
با وجود درخواست‌های کشورهای اروپایی برای گفتگو درباره گرینلند در حاشیه اجلاس داووس، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر تصاحب گرینلند تاکید کرد. ترامپ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت با برگزاری نشست موافقت کرده است، اما گرینلند برای امنیت ملی و جهانی امری حیاتی است و هیچ بازگشتی در کار نخواهد بود. رئیس جمهور فرانسه در پیامی خصوصی به رئیس جمهور آمریکا که محتوایش را ترامپ افشا کرده، خواستار این نشست در پاریس شده بود. ترامپ در این حال این را هم گفته که به تهدید خود در خصوص اعمال تعرفه بر کشورهای اروپایی که با درخواست او برای تصاحب گرینلند مخالفت کنند، 100% عمل می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه تنش‌ها با متحدان اروپایی بر سر ادعای مالکیت بر گرینلند، همچنین تصویری از دیدار سران اروپایی در دفتر بیزی کاخ سفید را در اواخر مرداد بازنشر کرد. در آن موقع برخورد تحقیرآمیز ترامپ با سران اروپایی انتقادهای فراوانی برانگیخت.
رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور فرانسه را با تعرفه 200% در صورت نپیوستن به هیئت صلح غزه تهدید کرد. ترامپ با گذشت یک سال از ریاست جمهوریش همچنان از سلاح تعرفه برای تهدید کشورهای دیگر استفاده می کند، اما به گزارش وال استریت ژورنال هزینه این تعرفه برای آمریکایی ها بیشتر از کشورهای دیگر بوده است.
یک سال پیش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز تحلیفش گفت می‌خواهد برای دوباره ثروتمند کردن مردم آمریکا، آمریکا را دوباره بزرگ کند.
To make America great again.
او برای عمل به وعده‌هایش سیاست تعرفه را برای کشورهای مختلف از چین به عنوان بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا گرفته تا حتی برای متحدان این کشور در پیش گرفت. رئیس جمهور آمریکا حالا مقابل دوربین ها آمده تا از عملکرد یک سالش تعریف کند.
فکر نمی کنم هیچ رئیس جمهوری سال اول بهتری از نظر موفقیت نسبت به ما داشته باشه. یک سال و نیم پیش ما یک کشور مرده بودیم، اما الان اقتصاد خوبی داریم.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اما با استناد به نتایج تحقیق یک مؤسسه آلمانی گزارش می‌دهد برخلاف ادعاهای ترامپ، این آمریکایی‌ها هستند که با افزایش قیمت‌ها هزینه‌های تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند، نه غیر آمریکایی‌ها. پل کروگمن اقتصاددان آمریکایی می‌گوید
وعده بزرگ دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی این بود که قیمت‌ها رو پایین میاره و سرمایه‌گذاری در آمریکا رو دوباره مغروم به صرفه می‌کنه، اما هر کاری که انجام داد خلاف این بوده. این سیاست‌ها مثل تعرفه‌های ثابتی که اعمال کرده تأثیر زیادی بر افزایش هزینه‌های کسب و کارهای آمریکایی گذاشته و استانداردهای زندگی مردم کاهش پیدا کرده. حتی با اخراج مهاجران باعث کاهش بهره‌وری مشاغل شده و اگه به این سیاست‌ها همینطور ادامه بده باعث کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا میشه.
نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد 74% آمریکایی‌ها از روند اداره امور کشورشان ناراضی هستند. اما ترامپ با هیاهوی زیاد، مثلا با صدور بیش از 225 فرمان اجرایی در این یک سال، تلاش می‌کند بر این نارضایتی‌ها سرپوش بگذارد. این را مجری شبکه آمریکایی MS Now می‌گوید.
فقط در 12 ماه آمریکا شاهد یک استرس مداوم بوده. سالی پر از وعده‌های عمل نشده در مورد مهاجرت ترامپ قول داده بود که به دنبال مجرم‌ها بره. در عوض یک مادر آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد و بسیاری از آمریکایی‌ها بدون طی کردن مراحل قانونی اخراج شدند. ترامپ حتی وزارت دادگستری رو به سلاحی تبدیل کرده تا عملاً هر مقام دولتی که باهاش مخالف باشه رو مثل فرماندار مینسوتا تحت پیگرد قرار بده.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه صهیونیستی هارتس از مخالفت تل‌آویو با ورود اعضای کمیته فلسطینی اداره غزه به این باری که خبر داد. محمد نزال عضو ارشد جنبش حماس گفت تشکیل کمیته فلسطینی دستاوردی بزرگ برای غزه است، اما نتانیاهو در حال ایجاد موانعی در مسیر این کمیته است.
U.S. Secretary of State Marco Rubio.
روبیو وزیر خارجه آمریکا، ویتکاف نماینده ترامپ در منطقه و بلر نخست وزیر سابق انگلیس اعضای آن هستند. چهره‌های شاخص در حمایت از صهیونیست‌ها برای عضویت در یک کمیته به ظاهر حامی صلح. کمیته‌ای که اعضای دیگری هم دارد، مثل کوشنر، داماد یهودی ترامپ و مبتکر توافقنامه ابراهام، مارک روون، میلیاردر آمریکایی یهودی و رئیس بانک جهانی. ترامپ اعلام کرده می‌خواهد پنجشنبه آغاز کار این شورای به اصطلاح صلح را اعلام کند. این خبر همزمان شده با ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود اعضای کمیته فلسطینی به نوار غزه، کمیته‌ای که گروه‌های فلسطینی برای اداره غزه تعیین کردند. کمیته فلسطینی که با مشارکت همه گروه‌ها تشکیل شده، قرار است اداره غزه و بازسازی آن را بر عهده بگیرد تا زمانی که شرایط انتخابات فراهم شود. روندی مورد قبول همه گروه‌های فلسطینی. مصطفی البرغوسی، دبیر کل ابتکار ملی فلسطین:
این کمیته مورد تایید همه گروه‌های فلسطینی است. اداره امور غزه باید به دست مردم غزه انجام شود. جامعه جهانی باید از این کمیته حمایت کند و برای اجرای کامل مفاد آتش‌بس اسرائیل را تحت فشار قرار دهد.
حالا اما ترامپ خواب دیگری برای غزه دیده. شورای به اصطلاح صلح او مأموریت دارد کار ناتمام صهیونیست‌ها را تمام کند، یعنی خلع سلاح مقاومت. اسامه همدان، عضو ارشد جنبش حماس:
مقاومت آماده تحویل اداره غزه به کمیته است که مورد حمایت همه گروه‌های فلسطینی است. اشغالگران حتی بندهای مرحله نخست توافق آتش‌بس را اجرا نکردند.
بر اساس طرح ترامپ، شورای صلح باید نیروهای بین‌المللی را برای خلع سلاح از 60 کشور به غزه ببرد، مأموریتی که بیشتر شبیه جنگ است تا صلح. همین موضوع باعث شده فقط 2 کشور از 60 کشور برای ارسال نیروهایشان ابراز تمایل کنند، آن هم با شرط پرهیز از درگیری.
پردیس ملت خانه جشنواره 44 فیلم فجر شد. به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، با تصمیم برگزار کنندگان جشنواره 44 فیلم فجر، این رویداد سینمایی در پردیس سینمایی ملت برپا خواهد شد. پیش از این برج میلاد به عنوان خانه جشنواره اعلام شده بود. 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برگزار می شود.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نیم فصل دوم لیگ دست اول فوتبال با توقف تیم صدرنشین نساجی و صعود صنعت نفت به رده دوم جدول آغاز شد. در هفته 18 رقابت‌ها نساجی قائم‌شهر برابر میزبانش پالایش نفت بندرعباس 1-1 مساوی کرد. صنعت نفت آبادان با 4 گل برابر داماش گیلان به برتری رسید و با 1 پله صعود در رده دوم جدول ایستاد. شهرداری نوشهر با 2 گل از سد بیست کرمانشاه گذشت. مس کرمان 1-0 سایپا را شکست داد و تیم‌های فرد البرز و شناورسازی قشم نیز به تساوی بدون گل رضایت دادند. سایر بازی‌ها امروز چهارشنبه برگزار می شود. ستاره تنیس روی میز ایران قهرمان مسابقات پینگ پونگ بین المللی زیر 17 سال قطر شد. بنیامین فرجی در فینال این مسابقات 3-0 من لونگ سای از هنگ کنگ را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. وی پیش از راهیابی به دیدار نهایی حریفانی از کره جنوبی، مالزی، هند و هنگ کنگ را برده بود. در شب نخست از هفته هفتم دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، کلوب بروژ بلژیک 4-1 غیرت قزاقستان را شکست داد. بوده نروژ برابر منچستر انگلیس 3-1 به پیروزی رسید. در دیگر بازی‌ها که همزمان از ساعت 23:30 دقیقه آغاز شده تا پایان نیمه نخست این نتایج به دست آمد: آرسنال انگلیس 2، اینتر ایتالیا 1، رئال مادرید اسپانیا 2، موناکو فرانسه 0، پاریس سن ژرمن فرانسه 0، اسپورتینگ لیسبون پرتغال 0، تاتنهام انگلیس 2، دورتموند آلمان 0. همتیمی‌های مهدی طارمی در تیم اولمپیاکو یونان 2، بایر لورکوزن آلمان 0، کوپنهاگن دانمارک 0، ناپولی ایتالیا 1 و ویارال اسپانیا 0، آژاکس هلند 0. 9 بازی دیگر هفته هفتم چهارشنبه برگزار می شود. تیم‌های ژاپن و چین به فینال رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال آسیا راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در عربستان، تیم ژاپن با 1 گل برابر کره جنوبی به برتری رسید و چین 3-0 ویتنام را شکست داد. بدین ترتیب دو تیم ژاپن و چین در دیدار نهایی برای کسب مقام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. 3 دستیار دراگان اسکوچیچ از کادر فنی تیم فوتبال تراکتور جدا شدند. سانل کانیاویچ مربی اهل اسلوونی، ویکا میلتیچ و دنیو زیسکا مربیان اهل کرواسی که درخواست جدایی خود را به مدیریت باشگاه تراکتور اعلام کرده بودند، با توافق دو طرفه قراردادشان فسخ شد. همچنین مهداد خانبان دستیار سابق اسکوچیچ در تیم ملی ایران به کادر فنی تراکتور اضافه شد.